بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم. در هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که عاقبت به خیر بشید، الهی که هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. بعد از یک مدت طولانی که خلاصه توفیق نبود به صورت زنده برنامه فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم، امشب الحمدلله موفق شدیم که خدمتگزار شما باشیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز بیننده بکنیم. از این بابت خداوند عزیز رو شاکر و سپاسگزار هستیم. بر صورت این برنامه یکی از برنامه‌های خیلی خوبی هست که در شبکه جهانی ولایت مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته و ما پاسخ میدیم اون یابگویه‌هایی که در شبکه‌های معاند، شبکه‌های وهابی بیان میشه، شبهات بی اساسی، گاهی توهین‌ها و جسارت‌هایی که به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت مطرح میشه، ما در این برنامه پاسخگو هستیم. فرکانس تاریکی که از جاهای مختلف منتشر میشه باید یک فرکانس نوری هم باشه، یک فرکانس روشنی هم باشه که اونها رو پاسخ بده. الحمدلله در این برنامه ما تلاشمون بر این هست، انشالله که موفق هم شده باشیم. خب توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی باشیم که خیلی دلمون براش تنگ شده بود و امشب زیارتشون کردیم. جناب استاد سلام علیکم، زیارت ها قبول باشه انشالله، خدا قوت. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آله و من الله واللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد فی القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه صبران عزیز، بینندگان عزیز و محترم. عزاداری های همه بزرگوار انشاءالله مورد قبول حق قرار گرفته باشه انشاءالله. اونهایی که هم مشرف شدن به زیارت آقا ابا عبدالله سلام الله علیه در اربعین و یا اینکه مشرف شدن به زیارت آقا علی بن مسعود سلام الله علیه هم انشاءالله که خداوند قبول کند از همه عزیزان انشاءالله. و خدا شاکریم که توفیق دوباره شد که خدمت عزیزان هم باشیم، انشاءالله خدمتون هست.
ممنونم، زیارت شما هم قبول باشه انشاءالله. هر صورت ماه محرم و سفر حضرت عالی جلسات و منبرهای متعدد ما کمتر توفیق داشتیم که خدمت شما باشیم. انشاءالله خدا بهتون عزت بده، سلامتی بده، جای هاشمی
سلامت باشه.
خب دوستان میدونید سبک و سیاق برنامه‌مون به این شکل هست که دوستانم در واحد رصد شبکه جهانی ولایت، واحد پژوهش، لطف میکنن کلیپ‌هایی رو آماده میکنن از این شبکه‌های وهابی. معمولا تو همین روزها حالا برخی از مطالب و ویدئوها منتشر میشه از شبکه‌هاشون، ما اونها رو پخش میکنیم. هرچند بارها گفتیم اینها یک گوینده بیش نیستن، در شبکه‌هاشون نشستن، واقعا سواد هم ندارن، هیچ وقت هم سندی ارائه نمیدن برای مطالبی که بیان میکنن. همینجوری مطلبی رو پرت میکنن و ذهن مخاطب رو به قول خودشون، به فکر خودشون، به زعم خودشون درگیر میکنن. هرچند هستن مخاطبین شیعه و اهل سنتی که آگاه هستن و کاملا اشراف دارن به این مباحث. خب بریم ببینیم که چه مطلبی رو بیان کردن تا انشاءالله پاسخ بدیم.
مگر نمیگن ما دین خود را از حضرت علی میگیریم؟ ببینید حضرت علی نماز رو چیگونی میخوند. نماز پنج وقت، حضرت علی نماز رو پنج وقت میخوند. در نهج البلاغه در کتب متعدد این مطلب آمده شد. نامه 52 حضرت علی نامه مینوشتن به عمرای سرزمین ها. ملاحظه بفرمایید، نهج البلاغه است. اوقات پنج وقت حضرت علی دستورالعمل، در واقع یک نوع قانونی صادر کرده، به استانداردهای خودش می نویسه که اوقات نماز را به این صورت نماز را معرفی می کنه.
خب این موضوعی که حالا این آقا استدلال کرد از این نامه 52 وجود نازنین آقا امیرالمومنین که در نهج البلاغه هم آمده و اشاره به این موضوع که حضرت در پنج وقت نماز رو میخونده. حالا البته نمیدونم اینا چرا اینقدر روی موضوع حساسن. ما که هیچ وقت تعصبی نداریم، ما قائلیم هم میشود نمازها رو با هم خون در سه وعده، هم میشود در پنج وعده خون. بارها ما در همین شبکه جهانی ولایت در برنامه احکام برنامه دیگه فرمودن اساتید بزرگوار که چه اشکالی داره در پنج وعده هم نماز بخونیم، فضیلت زمان خودش رو میبری. منتها فرمودن اگر قرار در مسجد بخونی، اگر قرار هست که به جماعت بخونی، اولویت بینه که مثلا ظهر و عصر، مغرب و عشا به خاطر فضیلت مسجد، به خاطر فضیلت جماعت اینها با هم جمع بشه. جناب استاد اسخایی میکنم از جسارتی که شد در خدمتتون هستیم.
دیگه لب کلام هم حضرت عالی فرمودید واقعا، چون که خب مطالبی که مطرح میکنن واقعا مطالب بسیار بسیار ساده و به زعم خودشون حالا یک شبهه وارد کردن که دینه، به زعم خودشون، به دعوی خودشون دین تشیع رو کاملا منحدب کردن. وای که نه، این موضوع که همه شیعیان مطلع هستن به یک مسئله فقهی که همه میدونند در رابطه با وقت نماز، وعده‌های نماز، چیزی که مسلم هست. ببینید در قرآن کریم خداوند در باب ذکر اوقات نماز سه وقت معین کرده و نام برده. در سوره اعظم خدمتتون که سوره اسراء، سوره الاسراء، سوره اسراء آیه 78 این سوره، آیه 78 این سوره خداوند دستور میدهد اقم الصلاة، نماز را به پا دار در این سه وقت، اقم الصلاة لدلوک الشمسی الى غسق اللیل و قرآن الفجری، نماز را به پا دار در این سه وعده و در این سه وقت. یک، لدلوک شمس. دلوک شمس یعنی وقت دلوک، همون وقت عرضم خدمتون وقت نماز ظهر هست.
بله.
دلوک در واقع در زبان عربی میگویند که از دلک گرفته شده، به خاطر اینکه وقت ظهر و به شدت و به خاطر شدت گرمای آفتاب معمولا چشماشون رو میفشارند اگر به آفتاب نگاه کنند. یعنی دلوک، دلک، دلوک شمس الی غسق اللیل، تا وقت تاریکی شب. خب دلوک شمس شامل نماز ظهر و عصر میشه.
بله.
الی غسق اللیل، مغرب و عشا و قرآن الفجر و نماز صبح. پس سه وقت هست. خداوند جمع کرده ظهر و عصر رو در دلوک شمس و جمع کرده نماز مغرب و عشا رو در غسق اللیل. بسیار روشن.
صبح
و
هم که دیگه بحث داره
جدا هست، نماز صبح هم جدا هست و قرآن الفجر که همون نماز صبح است. پس وقت ها و اوقات نماز سه وعده هستن، این طبق آیه قرآن هست. خب حالا اگه کسی بگه آقا در خب سه وعده هستن، یعنی پس این که میگه نماز ظهر، نماز عصر، آیا وقت خاصی دارند یا ندارند؟ خب چیزی که در روایات هست، یکی از فرق‌های میان در فقه شیعه و فقه اهل سنت هست، ما اعتقاد داریم که نماز ظهر و عصر وقت مشترکی دارن و یک وقت خاصی دارن و یک وقت فضیلت.
درست.
پس یک وقت مشترک هست، یک وقت خاص و یک وقت فضیلت. وقت خاص اولی همون لحظه اول اذان که بگه وقت نماز ظهر وارد بشه، به مقدار ادای نماز ظهر وقت خاص نماز ظهره. دقت کنید، مثلا چند دقیقه بگوید، مثلا 5 دقیقه یا 7 دقیقه، به همین مقدار، به مقدار هر کسی هم فرق کنه. یه وقت افراد هستن که نمازشون خب میخوان مثلا با اذکار بیشتر بگن، شاید 10 دقیقه طول بکشه. پس به همان مقداری که نماز ظهر ادا میشود، این وقت خاص نماز ظهره که در وقت خاص نماز ظهر نمیشود نماز عصر رو خوند. کما اینکه نماز وقت خاص نماز عصر از آخر وقت هست که نزدیک به غروب هست. اون 4-5 دقیقه یا 7 دقیقه به مقدار ادای نماز عصر از آخر وقت، وقت خاص نماز عصره. پس اگر در اون وقت کسی بیاد نماز ظهر بخونه، نمازش باطل هست. اون وقت نماز خاص نماز عصر. پس یک وقت نماز خاص داریم. دو، وقت فضیلت نماز ظهر هست و فضیلت نماز عصر. فضیلت نماز ظهر هم میگویند که شاخصی که حالا مثلا سابقا هم بود، شاخص میذاشتن که ببینن وقت اذان شده یا نه. اون از سایه آفتاب که منعدم میشه و به جهت دیگه منتقل میشه و به اندازه شاخص آسایه بشه، میگه وقت فضیلت نماز
ظهره. بله.
فضیلت نماز عصر هم اون وقتی که این سایه دو برابر شاخص بشه، اون فضیلت نماز عصره. ما بقی وقت، وقت مشترکه. اهل سنت وقت مشترک قائل نیستن. اشکال این که بعضی ها میگوین که چرا شما جمع این میبندید بین نماز ظهر عصر و مغرب عشا، اینه که مشکل اینه که اینها وقت مشترک قائل نیستن، میگوین که وقت یا مختص ظهر یا عصره. پس شما اگه جمع بستید، این جمع بستن بین دو نماز در واقع اومدی یک نماز رو در وقت دیگری خوندید، و چون که قائل به اشتراک وقت ندارن میگه پس نماز باطله. اما در مذهب شیعه میگیم که نه، یک وقت مشترکی هست که در اون وقت مشترک غیر از وقت خاص و غیر از وقت فضیلت، در اون وقت مشترک میشود نماز ظهر و عصر با هم خواند، پس هیچ اشکال ندارد. پس وقت خاص نماز به مقدار ادای نماز ظهر، که اینجا هم باید خب نماز ظهر ادا بشه بعد نماز عصر، و یک وقت فضیلت و یک وقت مشترک. خب این نسبت به بیان مسئله. روایات اهل بیت علیهم السلام همین هم فرمودن که اگر کسی بخواد نوافل بخونه خب یقینا نماز عصر یک مقدار تأخیر میفته، که میشه همون وقت نماز فضیلت نماز عصر. اما اگر کسی نمیخواد نوافل رو به جا بیاره، پس مستحب این است که نماز عصر رو بعد از نماز ظهر به جا بیاره، خصوصا اگر نماز جماعت باشه که معمولا نماز نوافل نمی کنن در مسجد. خب در اینجا دیگه نافله ای نیست، پس نماز عصر میشه بعد از نماز ظهر. حالا من این چند روایت هم براتون بیارم در کتاب دقیقاً در کتاب الفروع من الکافی، در کتاب کافی شریف جلد سوم. دوستان اگر بتونن شون بدن مد کتاب رو، بله الفروع من الکافی، کتاب کافی محدث کلینه علی الله مقامت، در جلد سوم این کتاب، الجزء الثالث، جلد سوم، تحقیق دار کتب الاسلامی آقای علی اکبر غفاری، میاد در صفحه 286 کتاب الصلات، میاد باب الجمع بین الصلاتین، جمع بین دو نماز. خب روایت اول عن ابي عبد الله، از امام صادق عليه السلام، قال صلى رسول الله صلى الله عليه واله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعه. میگه پیامبر صلى الله عليه واله نماز ظهر و عصر با هم خوندند، جماعت، به صورت جماعت. حين زالتش، همون وقتی که وقت نماز ظهر زوال آفتاب بود، همون وقت پیامبر خوند، من غیر علت، یعنی هیچ علتی نداشت، یعنی نه بارانی بود، نه
اضطراری بود،
نه اضطراری، نه خطری، نه جنگی، هیچی نبود. و صلى بهم المغرب والعشاء الاخره قبل سقوط الشفق من غیر علت، و همچنین نماز مغرب و عشاء را به جا آوردن قبل از اینکه شفق از بین برود. شفق همون سرخی سمت مغرب هست، همون که سرخی تقریبا از نصف تقریبا آسمان رسید و هنوز به مغرب نرسیده، پیامبر شروع کردن نماز مغرب و عشاء رو خوندن. بعد میگوید که و انما فعل رسول الله لیتسع الوقت على امته، برای گشایش بر امتشون کار کردن که زیغ و حرجی بر امت نباشد. روایت بعدی در صفحه بعد دقت کنید، سه تا روایت هست خیلی جالب هستند. روایت هست از سمعت ابا الحسن، از امام کاظم سلام الله علیه، میگه شنیدم که الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینهما تطوع، میگه بین دو نماز جمع کن، بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، اگر نمیخوای نافله به جای بیاری. فاذا کان بینهما تطوع فلا جمع، اما اگر نماز نافله میخوای بخونید اونجا دیگه بینشون جمع نبند. روایت بعدی عن صفوان الجمال، صفوان الجمال میگوید که صلا بنا ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، نماز ظهر و عصر خوندند، الظهر و العصر، عندما زالت الشمس، وقتی که زوال آفتاب بود، بی اذان و اقامتین، برای ظهر و عصر هر کدوم اذان اقامه، و قال، یعنی همونجا امام ظهر و عصر جمع کردن و فرمودن که اینی علا حاجت فتنفلو، من میخوام یک کاری برام پیش اومده، شما میخواید نافلی چیز بخونید راحت باشید. روایت سوم هم خیلی جالب هست، عن عباس ناقد قال تفرق ما کان فی یدی و تفرق عنی حرفائی،
میگه هر چه دستم داشتم رفت، یعنی دستم خالی شد، هر پول و منالی هر چی داشتم از بین رفت. و تفرق عنی حرفایی، اونای کارگری کسانی که داشتم برای من کار میکنن همه رفتن، یعنی وضع مادی من و مالی من خیلی ضعیف شد. فشکوت ذلک الی ابی محمد علیه السلام، اومدم پیشه، حالا ابی محمد ازم خدمتتون که در میگه در تهذیب هست که ابی عبدالله صحیحه، نه ابی محمد، یعنی امام صادق علیه السلام. فقال لی، امام فرمودن که اگه میخوای وضع مالیت و وضع اقتصادی بهتر بشه، اجمع بین الصلاتین الظهر والعصر ترا ما تحب،
عجب،
بین دو نماز جمع کن، بین ظهر و عصر
با هم بخون،
ان که خیر و برکت و هم بهت میرسه. این نشون میده که استحبابی هست که میان ظهر و عصر خونده جمع انسان جمع کنه بین ظهر و عصر. خب این نسبت به روایات خوده. اما این آقای وهابی که میاد میگه که آقا شیعه ایان شما میگید امام علی مثلا اوقات رو پنج، بله پنج وقت به این معنا اصلا ظهری هست وقت خاص دارد و یک وقت فضیلتی هم دارد. ببینید اصل روایت در کتاب بله در نهج البلاغه که ایشون آوردن،
همون نامه 52 که گفت
بله نهج البلاغه، همین چاپ دقت کنید، چاپ دار الکتب المصری و دار الکتاب اللبنانی دکتر صبحی الصالح و بله در صفحه و هو مجموع مختار هاشه، چیزایی که شیخ فرزه اختیار کرد انتخاب کرد از خطبه ها و از کلمات امیرالمومنین علیه السلام. خب بیاد در صفحه 426 و من کتاب الله علیه السلام الى امراء البلاد فی معنی صلات اما بعد فصلوا بالناس الظهر، نماز ظهر به پا داری چه وقت، حتی تفیع الشمس من مربض العنز. مربض العنز یعنی همون جایی که معمولا چهارپایه نگه می‌دارند، دیوار. ببینید این دیوار اگر تفیعه یعنی برگردد سایه آفتاب، منقرض بشه به سایه، منتقل بشه به جهت دیگر، یعنی همون فضیلت نماز ظهر داره بیان میکنه. و صلوا بهم والعصر و الشمس بیضا، و نماز عصر یه وقتی هم بخونید که و الشمس بیضا، یعنی اون حرارت و اون روشنی آفتاب هنوز هست، بیضا حیتون زنده هست، یعنی هنوز به زردی نرفته آفتاب. فی عضو من النهار، در یک بخش از روز، حین یسار فیها فرسخان، به مقداری که دو فرسخ اگه کسی میخواد پیاده بره وقت هنوز هست تا غروب آفتاب، تا این مقدار. خب وصلوا بهم المغرب حین یفطر الصائم، خب چه وقتی یفطر الصائم؟ خب شما که تا همین که آفتاب خورشید غائب شد شما میرید نماز میخونید، هنوز با این که هنوز هوا روشنه، در حالی که در قرآن کریم هست، در روایات هست که وقت نماز مغرب اول شبه، الى غسق اللیل، غسق یعنی تاریکی شب، تاریکی شب که شد برید نماز مغرب بخونید، ولی شماها تا اینکه مثلا قرص آفتاب غائب شد، ناپدید شد، شما میرید نماز بخونید، با اینکه هنوز هوا روشنه و هنوز هیچ گونه تاریکی هم نیست، با اینکه اول نماز با یکم تاریکی باشه. خب حالا تا آخر روایت، پس این روایت نمیخواد بگه که آقا نماز عصر رو برو نماز ظهر رو بخون بعد برو 3-4 ساعت بخواب بعدم بیا نماز عصر بخون، نه خیر اینطور نمیگه. این روایت در باب بیان فضیلت نماز ظهر و عصر هست و طبق همون چیزی که ما داریم.
بله
این آقا داره مغالطه میکنه، میگه به خاطر اینکه امام فرمودند، حضرت فرمودند که ظهری هست عصری هست پس و پنج وقت هست، ولی شما سه تا وقت دارید. ما میگه اولا اگه سه وقت هست قرآنی تقسیم کرده، دوما ما که میگیم سه وقت درست سه وقت هست، ولی با این همه وقت خاصی هم دارند و وقت فضیلتی دارند و وقت مشترکی هم دارند، پس به اعتبار وقت مشترک میشه سه وقت و به اعتبار وقت خاص میشود پنج وقت. پس این مقالطه که اینا بیکار میبرن جوابش هم همینه. در منابع اهل سنت شما که میاد بگی حضرت علی این قانون وضع کرد، حالا ببینید پیامبر اکرم اول که امیران از خودشون قانونی وضع نمی‌کنند، حتی شرع هست، قرآن هست و روایات. ببینید در روایت خودتون در بخاری و مسلم پیامبر صلی الله علیه و آله چطور نماز می‌خوندند؟ آیا خود پیامبر جمع می‌بستند بین نماز ظهر و عصر یا خیر؟ حالا به این روایت هم ببینید، هرچند که این معمولا این روایت این آقایون زیاد خوششون نمیاد که این روایت خونده بشه، ولی ما ناچاریم که روایت بخونیم.
هست بر صورت در صحیح بخاری هست،
در صحیح بخاری هست، در صحیح
معتبرترین کتابی است که شما قبولش دارید.
بله، شما که میگید این بدعته، این کار غلطه، ببینید در صحیح بخاری شما چی هست. ببینید در صحیح بخاری چاپ داره ابن کثیر. آقای بخاری در این صحیح خودش میاد یک روایتی نقل میکنه در صفحه 142 کتاب و مواقیت صلات، کتاب وقتهای نماز. خب روایت داره خیلی جالب، میگه که سمعت ابا امامه یقول، من از ابا امامه شنیدم که میگه صلینا مع عمر ابن عبدالعزیز الظهر، در زمان عمر ابن عزیز نماز ظهر رو خوندیم. ثم خرجنا، نگفت نماز ظهر است، بگه نماز خب نماز ظهر هم به صورت جداگونه دیگه از نماز است. نماز رو میخوندن میرفتن خونه هاشون، یه ساعت دو ساعت بعد میومدن نماز عصر میخوندن، همین کار میکردن. خب میگه من نماز ظهر که خوندم، ثم خرجنا، اومدم بیرون، حتی دخلنا على انس بن مالک، اومدیم وارد شدیم بر انس بن مالک. کی این انس بن مالک؟ خب صحابی پیامبر است، از صحابه است. فوجدناه یصلی العصر، دیدیم آقا داره نماز عصر میخونه. فقلت یا عم ما هذه الصلاه التي صلت، این چه نمازیه که داره میخونه؟ قال العصر، یعنی آقای انس بن مالک نماز عصر بعد از نماز ظهر داره میخونه، یعنی جمع کرده بین دو نماز. و ها بعد آقای انس بن مالک اینو میگه، میگه و هذه صلاه رسول الله التي كنا نصلي معه، و این همان نماز پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی پیامبر این گونه بود که نماز ظهر عصر با هم میخوندن، کار پیامبر بود. جالب این که یعنی عرضم خدمتون که سنت پیامبر، فعل پیامبر شد پیش این آقایون بدعت، و بدعتی که ما رو متهم میکنن به اون بدعت در واقع اون سنت پیامبر بود. این که ما بین نماز دو نماز ظهر از در جماعت جمع میبندید و مغرب و عشا، کار پیامبر، سنت پیامبر هست. این هم انس بن مالک هم در صحیح بخاری هست. در صحیح مسلم دیگه روایت صریح تر، صحیح مسلم، آقای مسلم نیسابوری میاد در همین چاپ دارالفکر، چاپ دارالفکر، آقای مسلم در صحیح خودش میاد در صفحه 324 کتاب صلات المسافرین و قصرها تا میرسد به این روایت، باب الجمع، دقت کنید، بین الصلاتین فی الحضر، جمع کردن بین دو نماز نه در حال مسافرت بلکه در شهر خود. خب چند تا روایت نقل میکنه. عن ابن عباس قال، ابن عباس میگوید که صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر والعصر جميعا، نماز ظهر عصر خواندند، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، نه سفری بود نه ترسی بود نه هیچ. پیامبر در مدینه
در حالت عادی،
حالت عادی، شرایط استثنایی هم نبود. عن ابن عباس دوباره همین رو با سند دیگر نقل میکند که صلا رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر والعصر جميعا بالمدینه في غير خوف ولا سفر. قال ابو الزبير راوی روایت میگوید که فسألت سعیدا، سعید ابن جبیر که نقل میکند از ابن عباس، خب از سعید ابن جبیر سوال کردم لما فعل ذلك، چرا پیامبر این کار کرد؟ فقال گفت من همین سوال هم از ابن عباس پرسیدم، سألت ابن عباس کما سألتنی، فقال اراد ان لا يحرج احدا من امتی، پیامبر نخواست که سختی بیه بر امت خودش، بخواد آسون بگیره. خب بیاد مثلا از این آقا مثلا از کار برگشته، از صبح تازه سر کار بوده، خسته، بعد نماز رو میخواد بخونه، برگرده خونه حالا یه نهار بخوره، منتظره که تا مثلا نماز عصر بیاد نماز عصر بخونه، خب که این میخواد استراحت کنه. لذا من دیدم خیلی از اهل سنت نمازهای ظهرشون در مساجد اهل سنت معمولا این هست، شاید میتونم بگم در همه مساجد اهل سنت اینطور هست که نماز ظهرشون شلوغ هست ولی نماز عصرشون
خیلی خلوته، کسی نمیاد دیگه، بله
میمونه میخوابن دیگه، لذا از نماز عصر دیگه کلا نماز عصر تعطیل. نماز عشا هم همینطور، آره نماز عشا نمیخونن. من یه باری که از همین مفتیای وهابی، شخصی حالا در یکی از شبکه‌های عربی مفتیشون، یکی سوال گفت آقا من از صبح تا بعد از سرکار فلان تا برگردم خونه اذان بگه نماز مغرب بخونم میفتم میخوابم دیگه، نماز عشام قضا میشه، من چیکار کنم؟ آیا میتونم جمع بعد از نماز مغرب مباشرتم بیا نماز عشا رو بخونم یا باید فاصله باشه؟
بله
فاصله باشه، من میخوابم دیگه، نمازم از دست میره. گفت نه، جایز نیست شما جمع ببندی بین نماز مغرب عشا، و تو باید راه حل اینه که نماز عشا اشکال نداره قضا بشه، فرداش به جا بیا.
عجب،
اینا فقط به خاطر این که تشبه بشی نشن حاضرن که نماز مردم باطل کنن، خراب کنن، فقط این که شبیهش. خب خود آقا رسولان کار کردن جمع، بعد خود پیامبر فرمودن که پیامبر نمیخواهند، ابن عباس میگوید که نه، پیامبر نمیخواهد که حرج و مشقتی بر امت باشه.
بله زحمت باشه برامن.
زحمت نباشه بر امت. روایت بعدی در صفحه در خود صحیح مسلم در صفحه 325 میگوید که بله ببخشید، بله 325 میگوید که عن عبدالله بن شقیق میگه خطبنا ابن عباس یوما، یه روز خطبه خوانده ابن عباس، بعد العصر حتی غربت الشمس و بدت النجوم و جعل الناس یقول الصلاه، ها نماز، نماز چی شد؟ قال فجاءه رجل من بنی تمیم، یکی از بنی تمیم اومد و اعتراض کرد به ابن عباس. ببین صفحه بعد، الصلاه صلاه، فقال ابن عباس اتعلمونی بالسنه، تو اومدی سنت رو به من یاد بدی؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. خب این از ابن عباسه. عبدالله ابن شقیق میگوید که این دستی نموند، یعنی من نتونستم این حذف کنم و قبول کنم از ابن عباس. فأتيت ابا هريره، اومدم پیش ابو هريره، فسألت، گفتم ابن عباس تو میگه؟ فصدق مقالته، گفت بله راست میگه ابن عباس، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جمع بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء. پس این همه روایاتی که خودتون هم نقل کردید که پیامبر بین دو نماز در واقع جمع کردن و نماز خوندن، پس این که میگید اینها بدعت هست و فلان هست، این حرفای کاملا تاریخ گذشته است. یا حالا یه زمانی شاید مثلا که افرادی میومدن میگفتن که شیعه به خاطر فلان نمازش رو تحریم انداختن، اما دیگه در زمان ما با این اینترنت و جستجو و فلان و دیگه کسی راحت میتونه نگاه کنه و این روایت رو ببینه. گذشت اون زمانی که مثل ابن عبدالوهاب یک فلسفه بافی های بسیار عجیب غریبی میاره که چرا شیعه ها نمازشون رو جمع
با هم
میخونن، بعد هم میگه که اساساً چرا هم نمازشون خیلی آخر وقت میخونن، اول وقت نمیخونن شیعه ها. جالبه، حالا اینو هم بخونید ببینیم که ابن عبدالوهاب این آقا چقدر نسبت به شیعه کینه و حقد داره، بعدم چقدر دروغ میگه. یعنی آدم به این دروغگویی واقعا خیلی سخت پیدا کرد. ابن عبدالوهاب در کتابشون رسالتون فی الرد علی الرافضه،
معلومه دیگه
اصلا اسمش مشخص، رسالتون فی الرد علی الرافضه. خب میگه که ابن عبدالوهاب چاپ دار الاثار هست، تقدیم هم کی تقدیم کرد؟ این همه ببینید محمد بن عبدالله وصابی و فلان و فلان، چهار پنج نفر اومدن مقدمه نوشتن به این کتابه که مملو از خزعبلات و دروغگویی است. خب به هر حال چی میگه محمد بن عبدالوهاب در صفحه 85؟ میگه مطلب الجمع بین الصلاتین، یکی از چیزهایی که شیعه و رافضی‌ها به تعبیر خودش تکفیر میکند همینه، میگه چرا شما بین دو نماز جمع می‌بندید، نماز ظهر و عصر و نماز عشا و مغرب. خب و منها تجویزهم الجمع بین الظهر و عصر. خب پیامبر همین کاری کرد.
بله.
آقای ابن عبدالوهاب رو که هم بخاری بخون، مسلم بخون، کتابای خودت بخون، بعدن بیا سراغ شیعه. من غیر عذر، خب پیامبر همین کاری کردن. و قد روى الترمذی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودن من جمع بین الصلاتین بغیر عذر فقد اتى بابا من الكبائر، یکی از باب ابواب کبائر گناهان کبیرا مرتکب شده.
مزید.
حالا جالب این اینه که دقت کنید، محقق این کتاب، دقت کنید محقق این کتاب اونه که تحقیق نوشته که عند الترمذی وهو ضعیف، یعنی آقای ابن عبدالوهاب اومده حدیث آورده در ردش که خود علمای خودش هم قبولش ندارن. و این شون میده ابن عبدالوهاب یا اینکه واقعا بی سواد، که در بی سوادش که ما شک نداریم. حالا مضاف بر این بی سوادی که هست، اینکه این آقا در برای اینکه یک امتی یک جماعتی تکفیر کنه حاضر دست پا بزنه ولا به احادیث ضعیف و جعلی هم متمسک بشه فقط تکفیر کنه به همین سادگی. خب این حدیثی حدیث که خودتون گفتین ضعیفه. خب بعد میگوید که در صفحه بعد دقت کنید صفحه 86. خب حالا چرا این کار میگه؟ میگه ان سبب جمعهم،
چرا جمع میخونن؟
چرا جمع میخونن بین ظهر و مغرب، بین ظهر و عصر و مغرب عشا؟ طول الدهری، در همه زمانها، در همه ما اختیار تأخیر فیهما، با اینکه میتونستن که ما اختیار ها بعد میگه با هم، یعنی دوتا کار میکردن، شاید یکی اینکه جمع میخوندن، دو اینکه به تأخیر مینداختن، یعنی دوتا گناه مرتکب میشدن. هو انهم بخاطر اینکه ينتظرون القائم المختفي في السرداب، منتظرن که اون امام زمانی که در سرداب مخفی شده لیقتدوا به. حالا من نمیدونم ربطش چی هست، یعنی حالا چه ربطی داره نمازشون با هم میخونن اون هم آخر وقت که اقتدا کنن به امام زمان،
منتظرن که امام زمانش مثلا ظهور کنه بهش اقتدا کنه،
یعنی نماز تأخیر میندازه تا اینکه امام زمان بیاد. خب فیؤخرون الظهر الى العصر الا قریب غروب الشمس، فاذا یعس من الامام، وقتی که مایوس شدن که امام نمیاد، و صرت الشمس و صارت بین قرنی شیطان نقر و عند ذلك نقر دی، میگه نماز هم تون تون میخونن، فصلوا صلاته من غیر خشوع، نه خشوعی هست تا چیزی هست، ولا طمعنینت، حالا خشوع نمیدونم خشوع، خب خشوع که آقای ابن عبدالتوت در دل شخص نیستی که ببینید که این خاشع هست، خشوع که از صفات قلبی آدم هست، در صفات ظاهر که نیست، ولا طمأنينه فرادا من غير جماعه، يعني یه دروغ دیگه، ورجعوا خائبين خاسرين، یعنی حالا یه دروغ هست، یعنی شیعه در این هزار سال میگه که همیشه نمازشون جمع میخوندن، اون هم آخر وقت، اون هم به خاطر اینکه امام زمان بیاد، و همیشه هم بعد از اینکه امام زمان نیاد خیلی هم ناراحت فلان برمیگردن. خب چرا اینقدر دروغ؟ یعنی امروز خب الحمدلله ببین شبکه‌های این شبکه ماهواره‌ای خدا را پخش میکنه نماز شیعه شیعیان، چه در ایران چه در عراق جای دیگه در حرم های اهل بیت هم پخش میکنه نماز به صورت زنده،
بله،
و مستقیم دارن پخش میکنه نمازهای جماعت. خب یه کسی میخواد بیاد، حالا کسی مثلا آقا حالا این همه درای کنار همین مقدار میفهمی که این آقا چقدر آدمه، چی بگم والا جای دوربین نمیدونم چی بگم، اینقدر دروغ میگه، اینقدر دروغ میگه که چی؟ که بخواد مثلا این شیعیان رو در نگاه مثلا اهل سنت تخریب کنه و از نگاهشون بیندازه. خب الان که آقای وهابی شما خجالت بکشید واقعا، بعد این کتاب ها چرا چاپ میکنید؟ خودتون خجالت بکشید، یه ذره آبرو نگرده برای ابن عبدالوهابتون که بی آبروست که این کتاب ها چاپ میکنید، دارین بیشتر رسواتر میشید، ابن عبدالوهاب دارین رسوا میکنید با این کتاباتون. لازم من پیشنهاد این که این کتاب اصلا چاپ نکنید، حس یا این که
همینم که هستی جور معدومش کنن،
معدوم کنید چون که خیلی زشته، خیلی اصلا واقعا با این وضعیتی که شما دارید. بعد بیاد رد دوربی میگه شما اهل بدعتی، شما فلات. خب بیاد جواب بده نسبت به این حرفای ابن عبدالوهاب آقایون وهابی که شما میاد دیگه از نهج البلاغه میارید، خب بیاد اینا هم جواب بدید، بخاری و مسلم جواب بدید. دقت کنید یک نکته من بیام، برید الان در برنامه خودمون، خب هم جواب این آقا رو دادیم، هم از منابع دست اول شیعه آوردیم جواب، و هم این که از منابع دست اول اهل سنت هم آوردیم، و هم این همه خزعبلات دروغی و این هم چرندیات ابن عبدالوهاب نشون دادیم. خب این همه، خب خودتون چرا این کار نمی کنید؟ بیارید مثلا بگید در کتاب های شیعه دست اول هست فلان، بیاید جواب بدید نسبت روایت دارید بخاری مسلم رو جواب بدید، این چرندیات ابن عبدالوهاب جمع کنید دیگه این بساطی که دارید.
بسیار خیلی ممنون، خیلی خنده‌دار بود انصافا. الان هر عزیز شیعه ای که حالا الان داریم برنامه رو میبینه میگه که این نمازو به تأخیر میاندازن تا مثلا به امام. خب این چرتی به جمعش داشت اصلا، همه دعوا و بحثا سر اینه که چرا مثلا اینا جمع میخونن با هم میخونن ظهر و عصر و مغرب عشا، بعد چه ربطی به این داره که به تأخیر میندازن مثلا به امام زمان اقتدا کنن؟ این حرفای واقعا چرت و پرتی است که جناب استاد اشاره کردن و خنده‌داری است و عجیب و غریب که در این کتاب ها آمده. واقعا بیا جواب بدید این آقای کرواتی وهابی که میاد از نهج البلاغه میگه، خب بیا همین صحیح بخاری خودتون رو جواب بده که پیامبر هم نماز رو جمع میخوندن و اون نکته‌ای که جناب استاد اشاره کردن، بحث از امام صادق روایت خودمون هم، اینا همه مستنداتی بود که ما بیان کردیم و جواب دادیم. ضمن این که اصلا این موضوع مگر چه موضوع مهمیه؟ اصلا مگه ما دعوا داریم سر این قضیه؟ شماها به ما نسبت کفر میدید و میگید بدعته، ما که به شما چیزی نمیگیم. ها استاد، ما اصلا نگفتیم اهل سنت نماز ظهرشون رو این موقع میخونن، عصرشون این موقع، هیچ.
بله ببینید، یک نکته هم از من دیدم، همین آقا میاد میگه آقا حضرت علی شیعه است یا سنیه؟ میگه حضرت علی سنیه، به خاطر اینکه در اینجا میگه اوقات نماز 5 تا هستند، با اینکه اصلا هیچ اشاره، اصلا هیچ دلالتی به این موضوع بله. نداره. خب ما هم میگیم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، حتی که ما مایل نیست این طور بحث کنی و این طور مسائلی و مطالبی رو مطرح، ولی از باب اینکه با همین منطقی ها صحبت کنیم، میگیم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله سنی بود یا شیعه بود؟ خب ما کسی میتونه بگه آقا شیعه بود، بخاطر که در بخاری و مسلم خودتون هست که پیامبر دو وعده نماز با هم میخوندن، ظهر و عصر با هم میخوندن، مغرب عشا با هم میخوندن. پس نتیجه میگیم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله شیعه هستن و سنی نیستن.
بعد دیگه اگه قراره این منطق باشه و استدلال باشه، خب ما بلدیم از این استدلال ها کاری نداره. ولی اصلا میگم این اصلا موضوع مهمی نیست، ما بحثی نداریم. این شبکه‌های وهابی هستن که میان روی موضوعات مانور میدن و الا عزیزان اهل سنت ما خب در وعده 5 وعده میخونن، ما با هم میخونیم، یا بعضی وقتا چه بسا ممکنه یه شیعه ای هم اصلا فاصله بندازه عصر رو سر جایش خودش مثلا بخونه در فضیلت یا چیزای دیگه. اینا اصلا چیز مهمی نیست، ولی اینها چون به دنبال دشمنی هستن، به دنبال تفرقه هستن، یک موضوع خیلی ساده رو میان اینطور در شبکه‌هاشون بهش میپردازن. خب از این لحظه ما در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به تلفن‌های شما، البته بعد از یک فاصله که اتاق فرمان خواهیم داشت. عزیزان شیعه ما، عزیزان به ویژه اهل سنت، ما دعوت می‌کنیم عزیزان اهل سنتمون رو، خواهش می‌کنیم ازشون بیان گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، سوال بپرسن. دوست داشتن گفتگو، دوست داشتن اسمش رو بگذارن مناظره، برای ما فرقی نمی‌کنه، اما ما دوست داریم گفتگوی دوستانه داشته باشیم. حتی وهابی‌ها، حتی آقایان وهابی، حتی این شبکه‌های وهابی که نشستن اونجا و هیچ وقت هم جرأت نمی‌کنن که به شبکه جهانی ولایت زنگ بزنن، تماس بگیرن. ما زنگ هم می‌زنیم، تلفن ما رو جواب نمیدن، یعنی ببینن شماره براشون آشناس، شبیه شماره شبکه جهانی ولایت، حتی تلفن رو هم جواب نمیدن، چون دوستان ما چندین بار این کار رو کردن، آزمایش کردن، امتحان کردن، همین که شبیه خلاصه تلفن‌های شبکه ولایت هست، اصلا جرأت جواب دادنش رو ندارن. ولی ما آماده ایم، همین امشب هم آماده هستیم. دوستانی هم که ارتباط دارن، آقایون اهل سنتی که ارتباط دارن، ما این شبکه‌های وهابی بهشون بگن پیغام ما رو، پیام ما رو بهشون برسونن. ما آمادگی داریم برای گفتگو، مناظره، هر چی اسمش رو دوست دارن بگذارن. بریم فاصله‌ای رو داشته باشیم تا فرمان برمیگردیم، در خدمت بیننده‌های عزیز و نازنینمون هستیم.
علیون حبه قسيم النار والجنة غزلی بخوان بشود عیان که امیر روز جزا علی است، که حساب ما، که کتاب ما، که عذاب ما همه با علی. نشد از غم ضعفا جدا و شهی که در پی هر گدا، دربت شبانه و بی صدا، ببرد لباس و قضا علیست. همه رمز و راز جهان بدان، شده در عبای علی نمان، شده گر کسی علو پهلوان، به یقین که از دم یاب علی امدم بگو به کیا علی که نفس علی که هوا علی که دوا علی که شفا علی که دعای دفع بلا علی دربت فراتر از آن چه که نرسید بال ملائکه قدری که در دل مرکه در قلعه کنده ز جا علی نتی چه نجابتی و چه غیبتی و چه شوکتی به صفا و مروه چه حاجتی به صفا قسم که صفا علی
به 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 حال دلمون کلی خوب شد، جیگرمون حال اومد خنک شد با شنیدن مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین، دیدن تصاویر حرم نورانی و ملکوتی آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. مگه میشه کسی در این عالم باشه و علی رو دوست نداشته باشه؟ غیر ممکنه. فقط یکی از صفات و خصوصیات و ویژگی‌های امیرالمؤمنین رو بشنوه و علی رو دوست نداشته باشه. اهل سنت دوست دارن، مسیحی‌ها دوست دارن، ادیان و مذاهب دیگر هم عاشق امیرالمؤمنین هستن، شیعه که دیگه سر جای خودش، دلش لبریز از عشق و ارادت و محبت و ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. شیعیان، محبان، ارادتمندان، گوارای وجودتون باشن ان شاء الله این عشق و ارادت و محبت. خب ما از این لحظه همونطور که گفته بودیم در خدمت بیننده‌های عزیزمون هستیم، چه عزیزان شیعه ما چه عزیزان اهل سنت ما، میتونن تماس بگیرن، سوالات خودشون رو مطرح بکنن و نکاتی هم احیانا اگر دارن ما شنونده خواهیم بود. اولین بینندمون احمد آقا از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن. احمد آقا خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ان ممنونم برادر، سلامت باشید.
خدمت حضرت استادم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم آقا احمد.
استاد اینا میگن که زمان رسول الله این مردم دیگه بهترین آدم‌های زمان دنیا هستن، بهترین آدم‌ها هستن. یعنی بهترین آدم‌ها زمان رسول الله بودن. ولی آیه قرآن، من براتون یه سوالی از آقایون دارم که آیه المؤمنون 93 سوره المؤمنون آیه 93 این رس خدا میگه این رسول ما تو آزار و بریهای این امت رو به آنچه که نیکوتر است دفع کن، ما جزای گفتار آنها را بهتر میدانیم، چه آسیب براشون بپذیریم بعدن. بعد یه آیه هم هست که آیه البیته، سوره البیته آیه 7، پیغمبر حضرت علی میگه ای علی جان، تنها تو و پیروان تو و شیعیان تو هستن که بهترین خلق عالمن، تنها شما هستید و پیروان شما هستن که بدون چون ترا بدون سوال جواب مستقیم میرید به بهشت. این اگه میشه استاد یه توضیح روش
بدید. خیلی ممنونم احمد آقا، متشکرم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. بیننده عزیز بعدی ما آقا مسعود هستن از فسا. آقا خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله جناب استاد اسماعیلی، سلام بر شما
ممنون.
بر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی.
علیکم السلام،
سلامت باشید.
عرض کنم به خدمت شما، از حضرت استاد سوالی اول داشتم و توضیح از دوره آیات 17 و 18 سوره مبارکه روم، آیات 17 و 18.
بله.
که اول آیه این هست فسبحان الله این تمسون و این تسفهون فله الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و این اینه تو زهران. از کنم به خدمت جنابالی اولا این خب همینطور که مشخصه کنم اینه تو مسون و توسفهون و عشا و تو زهران. این در یک مورد ما پیش اومد درباره جمع بودن نماز ظهر عصر خصوصا چند این دلیل رو آوردم که این دو زهرون الان این دو زهرون رو نماز ظهر عصر هم شامل میشه. من میخواستم ببینم درسته و چرا اینجا خب در این آیه اسمی از نماز عصر نیومده و جمع شده در دو زهرون. اینا یه توضیح بفرمایید جناب استاد.
سلامت بشید. چشم آقا مسعود.
انشاءالله که موفق و
ممنونم از شما ارادتمند. سلامت باشید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدیمون که از طریق واتساپ با ما هستن آقا مرتضی هستن از افغانستان. آقا مرتضی سلام به شما، بفرمایید.
خوبم برادر، بخیرین؟ صحت شما خوبه؟
الحمدلله خدا رو شکر.
برادر من میخواستم
آقا مرتضی صدای تلویزیون رو صدای تلویزیون رو لطفا ببندی.
مسلم از کتب اهل سنت اینا شاهد آوردن که اهل سنت هم قائل به جمع بین صلاتین هست. آقا مرتضی این استدلال شاهده که این اوج برادر.
بله بفرمایید. آقا مرتضی
این کار را انجام دادن، البته در زمانی که مسافر بودن. در کتب اهل سنت که آمده جمع بین صلاتین صحیح، اما در چیه؟ این در زمانی که شخص مسافر باشه میتونه نماز ظهر و نماز عصر خود یک جا بخونه و نماز مغرب و عشا یک جا بخونه. در غیر صورت در زمانی که مقیم باشه او نمیتونه که جمع بین صلاتین بکنه. در کتب اهل سنت در هیچ کتاب نیامده که پیامبر و خلفای راشدین و ائمه ما جمع بین صلاتین.
بله آقا مرتضی، اینو که فرمودید یعنی شبهه ایست که مطرح میکنن بعضی ها میگن به این شکل یا نه؟
در زمان که مسافر بود بوده.
خب یعنی میگن که جمع در زمانی است که در مسافرت باشه کسی، درسته؟ اینجوری مطرح میکنن؟ خب از طریق واتساپ آقا مرتضی هستن، یه خورده صدا با تأخیر هست و مشکلات فنی. خب ظاهرا ارتباط هم قطع شد، دوستان را فرمان میگن. حالا اینجوری که ما متوجه شدیم حالا انشالله
بله
از طریق تلویزیون انشالله دوستمون همراهی بفرماین پاسخگو خواهیم بود. تلفن داریم بازم دوستان بگن به من تلفن بعدی داریم یا جواب بدیم. آقای هاشمی از آبادان بیننده بعدیمون هستن. آقای هاشمی خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشید، خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشید انشالله، بفرمید.
غلط از مزاحمت، بعد از سلام و تحیات به آقای هاشمی، من یه مسئله ای داشتم راجع به مرگ ام المؤمنین عایشه.
بله
دو مورد هست، یعنی یکی یه جا نوشتن که مرگش طبیعی بوده و در جای دیگه روایت نقل شده که مرگش توسط دایی مؤمنین صورت گرفته. می‌خواستم ببینم قوت کدوم روایت بیشتره، مرگ طبیعی یا اینکه توسط دایی مؤمنین کشته شده.
بله منظور معاویه دیگه، درسته؟
100%.
بله چشم، انشالله استاد جواب میدن.
نمیتونیم جور دیگه اسمشونو ببریم.
خب حالا
دیگه خود کاری میکنیم،
حالا برسول خالال مؤمنین میگن دیگه برسولت.
آره بر حسب روایات خودشون.
بله باشه چشم، جواب میدیم آقای هاشمی.
سپاسگزارم.
ممنونم، سلامت باشید. خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم. من خواهشم این است که دوستان مطابق فرمان فعلا تلفنی رو وصل نکنن، این نکاتی که بیان شد رو بهش بپردازیم، جواب بدیم، اگر فرصت شد باز هم خدمت عزیزان هستیم. خب استاد احمد آقا از ملایر اشاره کردن که در این شبکه‌های وهابی اشاره میکنن که بهترین ها در زمان پیامبر بودن دیگه، و بعد از اون دیگه مثلا انسان‌ها دیگه به اون درجه و مقام منزلت نمیرسن. آیا چنین چیزی هست؟
نه یقینا اینطور نیست، و در حدیث از خود منابع سنت هم آوردن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من مشتاق هستم الی اخوانی، برادرای خودم بودن. میگه ما برادران گفت نه، شما اصحاب من هستید، برادران من نیستید، برادران من در آینده خواهند اومد. و این نشون میده که در آینده افراد خواهند اومد که مقام و منزلتشون یقینا از خیلی از صحابه بالاتر است. این مطلب. مطلب دوم هم خب یقینا این که بعضی از صحابه خب طبق صریح قرآن کریم منافق بودن،
بله،
خیلی ها مرتد شدن. در روایت حوضه بخاری و مسلم خیلی ها روز قیامت پیامبر وقتی که بر سر حوض هستند و اینا میان که از حوض آب خورد، ندا هست که اینا باید دور شود، یا رسول الله تو نمیدانی بعد از تو اینا چیکار کرده، اینا مرتد شدن فلان شدن. پس نمیشه گفت که صحابه به خاطر اینکه صحابه پیامبر هستن از همه مردم، چه اونایی که قبل بودن بد بودن، بهتر است. نه، هیچ دلیلی نیست.
صرف صحابه بودن نمیشه.
نه نیست. و در قرآن که در روایت هم هست که خداوند یأتی بقوم یحبهم و یحبون، افراد هستن که نشون میده که صحابه مرتد، بعضی از صحابه مرتد میشن و خداوند افرادی میاره که ایمانشون بهتر از ایمان بعضی از صحابه هست.
درست. آقا مسعود از فرسا هم اشاره کرد به آیات 17 و 18 روم و گفتن آیا اینها هم، این دوتا آیه رو میتونیم استدلال بهش بکنیم با جمع خواندن نماز ظهر و عصر؟
ببینید این آیاتی که آوردن در سوره روم در واقع چهار نماز یا پنج نماز رو ذکر کردند. یکی که بحث نماز مغرب و نماز عشاء،
حالا اگر دوستانم بتونن آیات رو نشون بدن،
نشون بدن، بله. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون. تمسون تفسیر شده به نماز مغرب، تصبحون همون نماز صبح. بعد و حین آیه میفرماید که بله، و له الحمد فی السماوات والارض و عشیا و حین تظهرون. عشیا و حین تظهرون که همان نماز ظهر هست، گفتند که عشیان یعنی همان نماز عصر هست. اینطور هم تفسیر کردند و گفتند که تمسون نماز عصر، بعضی گفتند نه تمسون همون نماز عشا است. مفسرین اهل سنت یک اختلاف بسیار بسیار زیاد دارند در تفسیر این آیات،
بله.
و اساسا بعضی هم گفتند که اساسا آیا این دو آیه ارتباطی دارد به اوقات نماز یا ندارد، یا فقط بحث تسبیح هست و حمد و ثنای الهیه در این اوقات هست. بعضی گفتن نه ارتباط دارد، ولی در مقام تطبیق که مثلا آیه که میفهمد که تمسونه مسا به عصر اطلاق میشه و به مغرب هم چه بسا اطلاق بشه،
بله.
بعد تصبحون که واضح هست نماز صبح، میماند عشیان و حین تظهرون، تظهرون که ظهر هست، ولی عشیان هم چه بسا به مثلا مغرب و عشاء اطلاق میشه که در واقع اون تمسونه میشه نماز عصر. پس دو وقت باید جمع کرد، یا در واقع نماز ظهر و عصر رو، یا نماز مغرب و عشاء، چون که چهار وقت بیشتر آیه ذکر نکرده.
درست.
حالا این بحث تفسیری هست که در وقت خودش در برنامه خودش
هم حالا میتونن در برنامه استاد رستم نژاد یا استاد ملکی پرسامان قرآنی اونجا مطرح بکنن و پاسخ سوالشون رو دقیق‌تر اونجا دریافت بکنن. آقا مرتضی از افغانستان هم حالا صداشون خیلی قطع و وصل شده، ما دقیق متوجه نشدیم که ایشون داشتن شبهه‌ای رو مطرح میکنن یا اشکالی که مثلا شبکه‌های وهابی مطرح میکنن، اما نکتهشون این بود که گفت این جمع خواندنه که در روایت اهل سنت آمده در سفر هست نه در حضر، یعنی در وطن. در
بله، چیزی که من حالا برداشت کردم از سوالشون، گفتن که اینطور ایشون فهمیدن که من گفتم علمای اهل سنت اینطور گفت. نه، من نگفتم علمای اهل سنت، گفتم روایات اهل سنت.
بله.
پس فرق هست بین اینکه علمای اهل سنت نظرشون چی هست و اینکه روایات چی هست. سر کار ما با روایاته.
بله.
با روایت حجته، بر همه حجتند روایات صحیح و معتبر، بر همه حجتند. من از اینه که در بخاری در مسلم اینطور روایات هست. این که الان مثلا علمای اهل سنت چه بسا این روایات رو قبول ندارند و یا میگن این روایت شاذ هست و حالا به هر علتی، این حجت نیست بر ما. ما هستیم این روایات، این روایاتی که هستند در بخاری و در مسلم، خصوصا در مسلم صریح هستند. خود مسلم یک بابی رو در واقع در کتاب خودش میارن باز میکنن، باب الجمع بین الصلاتین. دقت کنید آقا مرتضی هم دقت کنند، ببینید این عنوان باب هست، الجمع بین الصلاتین فی الحضر، نه در سفر. در حضر یعنی در مقیم در شهر خود، جمع بین نماز در سفر نیست، در حضره. بعد روایت هم که هست فی غیر خوف ولا سفر، این که پیامبر همین کار کردن، نماز و عصر با هم خوندن، نماز مغربش ها با هم خوندند و نه ترسی بود، عذری بود و نه سفری بود هم. دست شاید ها کاملا عادی. بعد هم علتش هم بیان میکنه، به خاطر همین سوال میکنه از ابن عباس خب علتش چی هست؟ فرمودن که نخواستن که بر امت مشقتی بشه، اینکه سهل و در واقع آسان بگن بر امتشون. پس این که میگویید که فقط در سفر، خب این در خلاف روایات، روایت میگه نه حتی در مدینه پیامبر همین کار کردن. و این که میگویید علمای سنت اینو قبول نداره، خب قبول نداشته باشن، پیامبر نفرمودن که حجت بر شما علما هستن، فرمودن حجت بر شما کتاب الله و عترت اهل بیت، قرآن و روایات اهل بیت. حالا ما هم از کتاب براتون بردیم آیه که میفرماید اقم الصلاه لدلو و اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر، جمع کرد. خب این از کتاب، روایات اهل بیت هم آوردیم از امام صادق و دیگر روایات. حالا مضاف به این مطلب اومدیم از کتابای خودتون هم آوردیم. از علمای اهل سنت هم بعضی از علمای مالکی مذهب هم بر همین عقیده هم هستن
که چی؟ با هم
که میشود در حضر در شهر بدون سفر نباشه، عذری هم ازم خدمتتون نداشته باشه، مشکل نداشه، خطری هیچ نباشه، میتونه نماز ظهر و عصر و مغرب عشا رو با هم بخونن. بعضی از علمای مالکی مذهب هم بر این باور هم هستن.
درست. و اگر این نکته رو دقت بکنن آقا مرتضی، این سندی که جناب استاد الان نشون دادن اصلا گفته فی الحضر، یعنی معمول دیگه، مشخص دیگه، سفر حضر، سفر یعنی وقتی مسافرتونه، حضر هم یعنی که سفری
حاضر هست،
آره، جایی که حاضر هستی در مکان زندگی در وطنت، به این معناست. اینم روایتی که جناب استاد بیان کردن. آقای هاشمی از آبادان هم استاد سوال کردن در خصوص مرگ عایشه که به صورت طبیعی بوده یا علت دیگه‌ای داشته.
ببینید ما ترجیح میدیم همون تحقیقی که تحقیقاتی هستن که این که عایشه به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، ترور شد و خب تنها کسی که متهم هست به ترور عایشه و همچنان که خیلی از سابق ترور کرد آقای معاویه است. معاویه خیلی رو ترور کرد، از امام حسن، سعد بن ابی وقاص رو ترور کرد، برادر عایشه عبدالرحمن رو ترور کرد، بعد اون محمد هم ترور کرد کشت. خب معاویه خیلی رو ترور کرد، خیلی رو کشت. ترور عایشه به خاطر اینکه معاویه عبدالرحمن برادر عایشه رو کشت. چرا ترور کرد؟ به خاطر اینکه معاویه در سالهای تقریبا سال 57 58 59 58 میاد مدینه، بیعت میگیره برای یزید ولایت اهلی،
آخرای
عمرش،
حکومتش.
کسانی که اعتراض کردن، از میان کسانی که اعتراض کردن عبدالرحمن پسر ابوبکر بود، اعتراض کرد، قبول نکرد، گفت اگه قرار پسر تو خلیفه بشه پس من باید هم خلیفه بشم، خب پدر من از تو بهتره ای معاویه، پس من باید خلیفه بشم. و اعتراض کرد، معاویه تهدیدش کرد، گفت اگه بیعت نکنی تو رو میکشم. اونم فرار کرد از مدینه به سمت مکه. در وسط راه معاویه افرادی فرستاد اون رو کشتن. عایشه خیلی ناراحت شد، ناراحت شد در به حدی که اومد در روبروی معاویه ایستاد و دست به اقداماتی زد عایشه برای تلافی جویانه و اینکه در واقع اعتراض خودشونشون بده معاویه. مثل یکی از اقداماتی که کرد عایشه، اومد خود عایشه فضایل امیرالمومنین اهل بیت رو برای مردم میگفت تا حرص معاویه در بیاره. از این بابت مثل حدیث کسایی که در خود صحیح مسلم هست و خیلی فضایل نه به خاطر دوستی اهل بیت، بلکه به خاطر دشمنی با معاویه. لذا معاویه دید که این عایشه دیگه مثل عایشه قبل نیست که هماهنگ هست با شوهرنامه‌اش، لذا تصمیم گرفت که اونو یه جورایی سربنیست کنه و به هر حال عایشه هم ترور شد.
بعد استاد این نکته‌ای که می‌فهمید کجا بیان
شد؟ حالا ان شاءالله در وقت، حالا فعلا منابعش باید نشون بدن، ان شاءالله یک وقتی شد منابعش رو
در منابع اهل سنت
خواهیم آورد ان شاءالله.
آره بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا در بین سوالاتی که به دست ما رسیده، برخی از دوستانم از طریق واتساپ یا از طریق پیام کوتاه یه سری سوالاتی رو مطرح کردن، چون این دوستانم بر صورت متوقع هستن که ما سوالاتشون رو جواب بدیم. گفتن که آقای منصوری از تهران، اهل سنت وقت نماز عصر و عشا رو چگونه مشخص میکنن؟ معلوم هست که معیارشون چی هست؟
بله خب بحث فقهی هست، خودشون معیاری هم دارن. حالا دقیقا نماز عصر رو چه وقتی میخونن حالا من در خاطرم نیست دیگه، بحث مفصل فقهی هست، بحث مقارن هست که باید بیاریم که ضابطه اونها برای نماز از چه وقتی هست باید بیاریم، که خب انشالله فرصت بعدی
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. آقای حضرتی از همدان هم بیننده بعدی ما هستن که سوال برام ارسال کردن، گفتن آیا حمله اعراب به ایران درست بوده؟ آیا پیامبر خبر از فتح داده بودن؟ و اینکه آیا اگر حمله نمی‌شد الان ما مسلمان بودیم؟
البته من قبل از اینکه این جواب بدم این نکته رو بگم، ببینید بحث ما فرکانس تاریکی نقد شبهات اعتقادی وهابیه، ولی به خاطر اینکه وهابیت یه وقتا میان شبهات فقهی رو میارن وسط، بحث‌های فقهی ارتباطی با بحث‌های مثل اینکه حالا مالک با ابو حنیفه اختلاف داره، ابو حنیفه با شافعی اختلاف داره، این بحث‌های فقهی و اختلافات فقهی در میان حتی علمای خود وهابی هم هست، حتی میان علمای یک یعنی درون مذهب هم هست، ولی این آقایون به اونقدر چون که دستشون خالی هست لذا متوسل میشن حتی به مسائل فقهی که یه جوری شبهه مطرح کنه. لذا ما در مقام جواب فقط به همون مقدار مدارک و منابع میاریم صحبت میکنیم که شبهه رو جواب بدیم، اما اینکه بحث‌های فقهی مستدل و تفصیلی رو اینا دیگه موکول هستن به جای خودشون. یه حالا یک بحث مقارن که نظر اهل سنت هست چی هست چی هست، فقط بیان مسائل شرعی اون در جای خودش باید مطرح بشه، لذا ما وارد مسائل تفصیلی و خیلی جزئی هم نمیشیم. اما نسبت به موضوع فتح ایران، ما اعتقاد داریم که اساساً اسلام، گستایش اسلام بر اساس ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه در هیچ جایی اسلام رو کسی رو به اسلام دعوت نکرد مگر با منطق، با برهان و با کلمه صحیح، کسی را با شمشیر و زور و تهدید دعوت به اسلام نکردند، وارد اسلام هم نکردند. این که میان خب مثلا همین فتوحاتی که میگویند که وارد اسلام شدند، این فتوحات برخلاف قرآن هست، برخلاف تعالیم پیامبر هست، برخلاف سفارش پیامبر هست و یقیناً و یقین مورد تایید پیامبر هم نیست، مورد تایید اسلام هم نیست. اگه قرار است کسی وارد اسلام بشه با استدلال، با منطق، با برهان وارد اسلام میشه، اما با زور و شمشیر نمیشه کسی رو وارد اسلام کرد. این فتوحات هیچ گونه مشروعیتی ندارند. این مطلب اول. مطلب دوم این که آیا وارد اسلام میشونه اینا، حالا این در حد یک فرض هست، فعلا ما هستیم و وضعیت موجود. این که مثلا اگر وارد ایران میشونن با زور شمشیر مردم مجبور نمیکردند، آیا بعدها وارد اسلام میشدن؟ میگیم چرا نه، شاید اسلام مسلمان شدن.
و اینکه اصلا پیام اسلام و پیام پیامبر استاد به ایران رسیده بود، یعنی چه بسا نیازی به این
نیازی
جنگ و اینها نبود.
یقینا. لذا ما همین ببینیم، همین یک نکته هم خیلی ظریف هست، دقت کنید، ایران مسلمان شد، اون هم زیر سایه شمشیر مجبورشون کرده که مسلمان بشن، ولی وقتی که مسلمان شدن بر اساس طبق مذهب اهل سنت بودن دیگه، سنی بودن، لذا علمای بخاری و مسلم فلان همشون سنی هستن، ولی وقتی که شیعه شدن با عرضم خدمتون که استدلال، با منطق، با دلیل شیعه شدند و هیچ گونه اجباری بر اونها نبود، شیعه شدن ایران بر اساس اختیار خودشون، خودش انتخاب کردن، انتخاب شخصی خودشون، کسی مجبور نکرد، ولی سنی بودنشون اجباری بوده، ولی شیعه شدنشون اجباری نبوده.
و اینکه پیامبرم خبر از فتح و اینها داده بودن؟
نخیر. یه وقتهای پیامبر خبر میدن و این خبر لزوماً به معنای تایید اون قضیه نیست. مثلا پیامبر از معاویه خبر دادن، یزید خبر دادن، از خیلی از مسائل خبر دادن. خبر دادن لزوماً به معنای تایید اون کار و اون روش نیست. خب پیامبر خبر دادن، قرآن هم خبر دادن، غلبت روم فی ادنى الاقوام بعد غلب سیغلبون فی بضع سنین لله، خب این هم خبر هست. ولی خبر، خود خبر لزوماً به معنای تایید اون اتفاق و اون حادثه نیست.
درست. و اینکه حالا مغول هم به ایران حمله کردن، مگه حمله کردن ما مغول شدیم؟ اینه که دلیل نمیشه که اگر که آره حمله صورت بگیره. خب بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاه ببینیم، برگردیم باز هم تلفن داریم در خدمت بیننده همون هستیم.
یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا قاهر از عدو، یا والی از ولی، یا مظهر از عجایب،
خب باز هم برنامه‌مون متحرک شد، مزین شد به نام نامی مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، که هرچی داریم از عشق و ارادت و محبت به ایشون هست، باید قدردان نعمت ولایت و محبت امیر المؤمنین صلوات الله علیه باشیم. خب آقای بهادری از کرج بیننده بزرگوارمون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری عزیز سلام به شما، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت جناب استاد عبدالصاحب هاشمی بزرگوار و جناب آقای اسماعیلی بزرگوار.
ممنونم، متشکرم. آقا جان چه خبر، خوبید انشاءالله؟
الحمدلله سلامتی،
ما در خدمتون هستیم، سلامت بشید.
حضرت استاد هاشمی و جناب آقای اسماعیلی، این ایام که ایام شهادت رسول مکرم اسلام بود که در قرآن در چند جا فرموده و ما ارسلناک الی رحمتا للعالمین، رسول من تو رحمت هستی برای همه، مهربانی، اسره، همه چی، اخلاق، بلکم فی رسول الله اسوه حسنا، چقدر سفارش کرده خداوند در قرآن در مورد اخلاق پیغمبر، چقدر مهربان بود این پیغمبر. طبق نقل مورخین اسلام بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن، جناب خلیفه دوم رفت به چارچوبه در ایستاد و گفت هر کس بگوی از رسول خدا از دنیا رفته او را با شمشیر میکشم. من از سوالم از آقایون وهابیون اینه، این گفته جناب خلیفه شما شمشیر بود یا قلم؟ قرآن میفرماید الف لام میم زال کل کتاب، یعنی این کتاب دانشگاه انسان سازی است، دانشگاه حوزه و اخلاق است، پیام قرآن رحمت است، نور است و مهربانی. آقایان گفتن الف لام میم زال کل کتاب بل شمشیر، یعنی چی؟ اولین چیزی که انسان بعد از رسول خدا دید روی چارچوبه در منزل پیامبر شمشیر بود. دو روز بعد روی چارچوبه در منزل امام علی ایستاد ایشان و گفت بیایید بیرون. برای چی؟ این بیعت. این شمشیر بود یا قلم بود یا کتاب بود؟ رسول اکرم استاد هاشمی برای فرمان روایان ایران و مصر و روم نامه فرستاد یا شمشیر فرستاد؟ اینا بیان به ما بگن. پس از رحلت پیامبر یک تیغ برنده در دست جناب خلیفه بود که در حقیقت اسلام پیامبر نبود، اسلام جناب عمر بود، ابن عساکر ابن ابن عبدالحبیب رو بردن. 50 شمشیرم در جریان به خلافت دیدن عثمان بعد از جناب خلیفه خودشون داد. ملاک هر چند رحمان افقه همونه و اگر به میل ایشان نشد گردن هر 6 صحابه رو بزنن، اونم صحابه نام، که دستمزد این کودتا برای عبدالرحمن ابن عوف 50 بوهای طلای خالص بود. که اگر کسی قرآن تفسیر کند جزای شمشیر، اگر کسی روایت از پیغمبر نقل کند شمشیر، وقتی هم که به خلافت رسید شمشیر کشید میخوام فتح بلاد کنم. یعنی جناب خلیفه دنیا ثابت کرد که اسلام مساوی است با شمشیر. آقای ویلدوران که در فضای صهیونیست داره استشمام کرد کتاب نوشت اسلام دین شمشیر، نگفتن اسلام جناب خلیفه دین شمشیر است، با اینکه رسول خدا فرمودن انی بویسول متمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم اخلاق رو توسعه بدم. آقای عمرم گفت من شنیدم رسول خدا گفته انی عمر تن اقاتل الناس، من مأمور شدم با همه بجنگم تا مردم بگن لا اله الا الله. سوالم از آقایون وهابی اینه که این کلمه زیر سایه زور چه معنی میده، چقدر برد داره؟ درست. اینو به من جواب بدن. با سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. احسن به شما جناب آقای بهادری عزیز، استفاده کردیم. آقای اکبری بیننده بعدیمون از دیار خوزستان پشت خطن. آقای اکبری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت استاد.
علیکم السلام.
ممنونم، بفرمایید آقای اکبری.
یه شبهه‌ای رو از خیلی وقت قبل می‌شنیدیم که توسط همین شبکه‌ها هم به مردم گفته می‌شد. می‌گفتن که آقا اگر پیغمبر حضرت علی رو انتخاب کرده، این اینه که بخواد امت رو، این یه بچه که سر پاش نمی‌تونه وایسه، نگه داره. همچین چیز عقلی نیست.
خب
یکی دیگه همین که میگن پیغمبر این که برای خودش جانشین تعیین نکرده، به دستور قرآن عمل کرده و امرهم شورا بینه هم.
خب خیلی ممنونیم از شما آقای اکبری، انشالله استاد پاسخ میدن، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب یه تماس دیگه هم داریم. آقای دامغانی پشت خطن از شهر کرد، تلفن ایشون هم دریافت از شهر ری. بله آقای دامغانی از شهر ری، سلام علیکم.
از اندیشه شهریار.
از شهریار آقای بلد. دامغانی در خدمتیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درازت سلامت باشید، خوب ان شاء الله.
شما خوبه؟ الحمدلله. و جناب استاد هاشمی
ممنون و متشکرم، سلامت باشید،
موفق و معید ان شاء الله. والا من توی بعضی از این جلسات با این بچه‌هایی صحبت می‌کنی اینجا ایراد می‌گیرم به این که تعداد به اصطلاح زوج به اصطلاح زنان پیامبر چرا تعداد اینقدر زیاد و چرا به سن کم داخلشون هست. البته من جواب میدم که اینا بیشتر روایت سنی هاست که این زنها رو خیلی کم سن و سال به اصطلاح معرفی کردن، ولی خب میخواستم مفصلش رو از استاد بپرسم ببینم به چه شکلی مسئله
درست. چشم،
قابل
ممنونیم.
توضیح هستش.
سلامت باشید،
محبت میکنید،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب وقتمونم خیلی یه تلفن دیگه هم داریم. خب باش، وقتمون محدوده. عباس آقا از مشهد بیننده بعدیمون هستن. عباس آقا سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. با عرض سلام خدمت حاج آقای اسماعیلی با حاج آقای هاشمی، هر دو عزیز بزرگوار.
ممنون، سلامت باشید.
حدودا یک سال و نیم قبل بر حسب تصادف من این برنامه شما رو دیدم که در این برنامه همون آقای هاشمی وهابی ایشون وقتاش گفتش که اگه هر کسی نشون بده اسم دوازده امام رو در کتاب‌های خود شیعه، من حاضرم کنار برم.
بله.
من که خبر نداشتم از قدرت توانایی شما، بری اولین بارم بود که دیدم. از آقای هاشمی خیلی عذرخواهی میکنم که خیلی با عجله بلا فاصله زنگ زدم و این کتاب منهاج البراعه رو من جلد ششم شو من مراجعه به کتاب اعلام کردم که در اونجا با سند همه چی هست. ما یک عذرخواهی خیلی بزرگی به آقای هاشمی و این برنامه شما ما واقعا بدهکاریم، که همه شما عذر میخوام. اما در مورد شجاعت عمر بن خطاب، همون بس که بعد از فتح مکه، اون جنگ بعد از فتح مکه، آقای عمر بن خطاب یک نفر رو کشت و اونم کی رو کشت؟ یک اسیر رو کشت که قبلش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته بود که من اسرا صدمه نرسیدم از شجاعتش، همین بس که حالا اینو بیارم افضل قرار بدم، آیا شما از عمر بن خطاب چیزی غیر از این مورد کشتن چیزی دیگه شما دیدید؟
بله.
با تشکر از همه شما، انشالله که موفق باشین و انشالله
خیلی ممنونم
شما ما رو قصد ما رو خلاصه بپذیرید از این
سلامت
که شما یک مقداری در مورد توانمندی شما هنوز من اطلاعات نشدم. خدا حافظ شما.
ممنونیم ممنونیم از شما، موفق باشید. سلام. خدا نگهدارتون باشه. خب وقتمون خیلی محدوده استاد. آقای بهادری که خب نکاتشون خیلی خوب بود و دیگه جای توضیح نیست. آقای اکبری از خوزستان هم گفتن حالا اینکه علت تعیین خلیفه از طرف پیامبر، اولا که حالا تعبیری که بعضی ها میگن نگه داشتن یک بچه سراپا، از طرفی هم میگن که دستور قرآن بوده که پیامبر خلیفه تعیین نکرده و امرهم شورا بینهم رو.
ببینید امامت امامت الهی است و این امام در واقع واسطه بین مردم و خداست. مردم هر چقدر از لحاظ عقلی کامل باشند بی نیاز از واسطه یک شخصی که واسطه باشد بین اونا به خداوند هست بی‌نیاز نمی‌شوند. پس باید واسطه باشد کسی در هر زمانی که باشد، حتی در آخر زمان. اگر در زمانی که پیامبر زمان رفتند و مردم به اون سطح از شعور رسیدن که نیازی به اینکه خداوند کسی براشون امامی تعیین کند ندارند، پس باید در بعد از در آخر زمان این بی‌نیازی بیشتر خودشون نشون میده. ولی میبینی که خداوند امام زمان مهدی که به اجماع سنی و شیعه امامی است از جانب خداوند هست، خداوند اونو بر مردم منصوب میکند. اگر بس بی‌نیازی است و شعور رسیدند، پس در آخر زمان باید بیشتر شعورشون بیشتر باشه، درکشون بیشتر باشه و خودشون بیان الان جمع بشن مردم یک مهدی انتخاب کنن، چه اشکال داره؟ بیان مردم همه سنی و شیعه جمع شن، این مهدی که پیامبر صحبتش کرد ما خودمون انتخاب کنیم. چرا این کارو نمیکنن؟ چون که خودشون میدونند که این اون مهدی باید خداوند اون انتخاب کنند، اون مهدی باید خداوند برساند. مهدی صفات ماورالغیبی دارد، غیبی چیز دارد. ولی میشه کسی رو همینطوری از کوچه بازار بیاریم و همه اتفاق نظر کنه و انتخابش کنیم. پس این که گفته میشه مردم به اون درک و شعور رسیدن که نمیخواهند، این حرف کاملا باطلی است. اما اینکه بحث آیه و امر و شورا بینها، من البته رد زیاد است، فقط همین رو بگم. آیا همین مسلمانان که اومدن گفتید فرمودید که خودشون به این آیه عمل کردن و گفتن نیازی نیست که خداوند انتخاب کند و خودشون انتخاب کند، آیا همین مسلمان عمل کردن به این آیه؟ پس چرا خلیفه اول به خودش انتخاب کرد؟ چرا به شورا واگذار نکرد؟ چرا عمر به شورا واگذار نکرد؟ اون 6 نفر شورایی نیست.
بله. این همه مردمی
که این همه مردم صحابه 6 نفر.
صحابه.
چرا بعد از اون عثمان کسی رو و همینطور تا به امروز اساسا این شورا چه وقتی بهش عمل شد؟ هیچ وقت. تنها کسی که هم از طرف خداوند منصوب شد و نسب بر اون است و هم مردم اون انتخاب کردن، شورا به صورت شورا امیرالمومنین هست.
بله.
ولا غیر. پس این که گفته میشه و امر شورا بینهم، این فراز از این آیه برای نحوه ارزم تعیین خلیفه است؟ نه خیر، این هیچ ارتباطی با نحوه تعیین خلیفه ندارد و این در واقع خداوند داره مدح میکنه انصار رو، میگه من انصار
درست.
بین خودشون شورایی بودن.
خب خیلی کوتاه استاد، تعدد زوجات پیامبر رو هم حالا وقتم خیلی زیاد میخواد.
اون امر الهی بود، اون زمان هم معمول بود، چه اونایی که خیلی از افراد مثلا 4 تا زن دائم داشتند، کنیز داشتند، ازدواج موقت بود، یعنی اقتضای شرایط اون زمان هم خصوصا در اون زمان بود. پس یه پیامبر تقریبا بیشتر تقریبا 10-11 تا همسر داشتند، به دستور خداوند بود، بخاطر مصالح هم بود و اینا هم سن و سالش هم بالا بود تقریبا بیشترشون.
پس سن و سال پیامبر هم بالا بود. آره، 10 سال آخر عمر مبارک پیامبر.
احسنت، هم پیامبر سن و سال بالا بود. هم زنان پیامبر هم بیشترشون تقریبا میتونم بگم بجز شاید مثلا 2-3 مورد، همگی تقریبا همه زنان پیامبر هم سیب یا مثلا مطلقه بودن یا اینکه شوهرشون
همسر شهید بودن.
آره بیشترشون اینطور بودن.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم از شما جناب استاد بزرگواری فرمودید.
سلامت باشید.
سلامت. خیلی ممنونم دوستان عزیز بیننده، از تک تک شما ممنون و سپاسگزار. عذرخواهی می‌کنیم، میگه اگر عزیز بیننده ای نتونستیم خدمتشون باشیم به صورت تلفنی یا احیانا پیامی دادن فرصت نشد که جواب بدیم، ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.